دوستان خوبم فراموش نکنید الان بزرگترین مشکل ما اینه که اطلاعاتمون رو از منابع درست دریافت نمی کنید. دقت بکنید این برنامه کاملا علمیه و از مراکز موثق تقدیم حضورتون میشه. ارتباط داریم با جناب آقای دکتر شروین شکوهی، فوق تخصص بیماری های عفونی، کسی که از ابتدای شروع و شیوع بیماری کرونا با این بیماری درگیر بوده و از نزدیک این بیماری رو لمس کرده. آقای دکتر شکوهی عزیز سلام، وقت بخیر.
سلام مجدد، در خدمتتونم.
متشکر، خدا قوت، خسته نباشید. به شما همه همکاران خوبتون که آرزو و امید ما سلامتی شماست برای حفظ سلامتی کل کشور. جناب شکوهی عزیز، برای شروع صحبتمون مورد خاصی رو میخواید بهش اشاره بکنید یا من سوالات رو بپرسم؟
من همچنان عاجزانه خواهش میکنم از هموطنانمون که بشینن خونه. این با بیرون رفتن، حالا با مهمونی رفتن، با مسافرت رفتن، با سر کار رفتن های غیر ضروری منجر میشن که این چرخه انتقال قطع نشه.
بلی.
و متاسفانه این مرگ و میر ما، متاسفانه تعداد زیاد بیمار ما همچنان ادامه پیدا کنه، همون چیزی که اسمشو پیک میگن، اون بالای اون منحنی دیرتر اتفاق بیفته و این دیگه اگه این اتفاق همینطوری هی دیرتر و دیرتر بیفته، پرسنل پزشکی متاسفانه هی خسته و خسته تر میشن، بیمار و بیمارتر میشن، دیگه نمیتونن بیان به هموطنان عزیزمون بر صورت سرویس بدن، منجر میشه که مرگ و میرمون بیشتر بشه. اگه تعداد بیمارانمون از تعداد تخت‌های بیمارستانی از تعداد دستگاه‌های ونتیلاتورمون بیشتر بشه، کم اتفاقی که می‌بینیم توی کشورهای پیشرفته دنیا افتاده،
ایتالیا، اسپانیا،
ما باید انتخاب کنیم که کیو اینتوبه کنیم، کیو نکنیم، کیو به دستگاه وصل کنیم، کیو نکنیم. خواهش می‌کنم با نشستن خونه منجر بشن به اینجاها نرسه جریان مشکل که الان توی کشور عزیزمون داریم. فقط با نشستن توی خونه، فقط، یعنی هیچ کار دیگه ای نباید، یعنی هیچ کار دیگه ای نیست که بگم که اون کار کنید. فقط با نشستن توی خونه، با نداشتن روابط اجتماعی، با قطع روابط اجتماعی، با ندیدن فامیل ها، با ندیدن دوستان و با بیرون نرفتن از خونه میتونیم این کار رو بکنیم. وگرنه متاسفانه به اون نقطه اگه برسیم دیگه واقعا جمع کردنش کار کرمال خاطره.
دوستان خوبم، میخوام دقت بکنید این اسامی و کلماتی که آقای دکتر شکوهی اشاره میکنن، من یه توضیح مختصری بدم. دستگاه ونتیلاتور دستگاهی است که تنفس مصنوعی به کسایی میده که قادر به تنفس نیستند. اینتیوبه کردن همون لوله گذاری در ریه هست که اون هم یک راهی است برای باز کردن راه تنفس. جناب دکتر شکوهی، میخوام خواهش کنم تا جایی که امکان داره از کلماتی استفاده بکنیم که قابل فهم برای همه دوستانمون باشه. این یک مشکل. و دوم این که دوست خوبی جناب دکتر میرزایی که مثل خود شما همراهی بسیار خوبی داشتن با برنامه های رادیو ورزش و اطلاع رسانی به موقع داشتن، از منبع موثق خودشون مبتلا شدن و این خودش باعث نگرانیه که الان یه تعداد زیادی از کادر درمان دارن بیمار میشن، فرسوده میشن از خستگی و طبیعتاً کادر درمان ضعیف میشه. تأکیدم رو بذارم روی حرف خود شما، قطع کردن زنجیره انتقال. اما اگر با همین روشی که الان داریم میریم جلو، با همین شیب مردم ادامه بدن به زندگی، فکر میکنید چه زمانی ما بتونیم یه زندگی عادی داشته باشیم، بتونیم با هم دیگه سلام علیک بکنیم از نزدیک؟
خب این سوال سختیه که میفرمایید، به خاطر اینکه اگر همینطوری باقی بمونه خیلی عجیبه دیگه، چون یا باید ما سختگیری رو بیشتر کنیم کمتر بشه، یا متاسفانه اتفاقی که تو فرهنگ ما میفته مردم عادت میکنن و بدتر میشه. یعنی مردم این جریان خیلی سخته همینطوری باقی بمونه. ولی اگه همینطوری باقی بمونه، یه قسمت دیگه از سوال شما اینجا تا کی درگیرشیم.
بله.
ما مشکلی که داریم تا کی به پیک میرسیم، چون درگیری اون آخر قضیه. هر چقدر ما زودتر پیکمون رو رد کنیم، میزان درگیریمون کمتر خواهد.
یعنی نقطه اوج ابتلاها.
دقیقا. بله. نقطه اوج رو اگر ما بتونیم، اگر که ما بتونیم که تمام برحال مسائل اجتماعی رو حلش کنیم و مردم کاملا بتونن تواصل اجتماعی همدیگر رو حفظ کنن، ما زودتر میتونیم به این نقطه اوج برسیم. کنترل کردن و به هر حال منیج کردنش خیلی خیلی راحت تر میشه. اون وقت میگین تا کی درگیر میشیم؟ وقتیه که این نقطه اوج به سمت اول به سمت خط صاف میاد، یواش یواش به سمت پایین میاد، اگر بتونیم که کنترل کنیم توی اجتماع، و این خط پایین میاد به یه حدی میرسه که اون موقع میشه بهش گفت کنترل. اگه شما اون خط آخر رو دارین میفرمایید که 3-4 ماه دیگه به بعد، اگر چنانچه میفرمایید که به اون نقطه اوج میرسیم، اگر همچنان مثل الان مردم همکاری نکنند با ما، چون واقعا اینی که میگم مردم همکاری نکنند به این معنی نیست که همه هموطنان این کار کردن، واقعا خیلی تو خونه نشستن،
اما حتی 10-20% هم عدد قابل توجهی،
واقعا اولا بیش به نظر من بیشتر از 20%، ولی واقعا اون 20% منجر به مرگ و میر اون 80% خواهند شد در آینده. یعنی فکر نکنن فقط برای خودشون، خیلی هم میگن خیلی خب ما خودمون میدونیم دیگه، خودمون یا میمیدیم یا میمونیم، خودمون مریض میشیم، سنمون کم، احتمالاً مشکل پیدا نمی‌کنیم. متاسفانه این اینطوری نیست.
درسته.
هر کسی هم مسئول خودشه، هم مسئول خانوادهشه، هم مسئول اجتماعی که داره توی زندگی میکنه، و متاسفانه اینطوری باید بگم که مسئول تمام مردم دنیا هم هست. چون اگه این اتفاق توی یک کشور جمع بشه، تو کشورهای دیگه جمع نشه، دوباره همون آش همون کاسه.
بله بله.
مگه اول تو همه جای دنیا بود؟ توی کشور مثل چین بود، دانکوی همه دنیا گرفته. حالا اگه همه دنیا فکر کنین درست بشه و یک کشور مثل ایتالیا درست نشه، دوباره همه دنیا همین اتفاق براش میفته. بنابراین متاسفانه یک فرد علاوه بر این که برای خودش مسئولیت داره، خانوادهش، شهرش، کشورش، حتی قاره و دنیایی که توی زندگی میکنه مسئوله. پس نمیتونه بگه خیلی خب من حالا دلم میخواد، مثل کسی که تو تلویزیون باشون صحبت کردن گفتن خب من دلم میخواد، من مشکل پیدا میکنم، من خود خواهم دارم میرم. اصلا همچین چیزی نیست. الان این جریان فقط به شما مربوط نیست، به تمام دنیا حتی میتونه مربوط باشه. بنابراین این اتفاق که بیفته، یه نفر نخواد کنترل کنه، 10 نفر نخوان کنترل کنن، همون عددی که شما فرمودین 10% یا 20%، فقط مسئول خودشون نخواهند بود، چون زنجیره انتقال به خاطر بر صورت عدم
رعایت مسائلی که بهشون
گفتیم میشه بر با اون 10-20% قطع نمیشه، و وقتی قطع نشه بالاخره اون 80% هم درگیر میشه.
دقیقاً. دکتر یه سوال، الان آماری که کشوری مثل ایتالیا یا اسپانیا اعلام میکنه، آمار مرگ و میر نزدیک به 12-15%. چطور ممکنه؟ ما که همه جا شنیدیم کرونا بین 2-3% بیشتر مرگ و میر نداره. منظور اینه که جمعیت سنیشون رو به کهولت، یعنی اکثرا سنا بالاست، یا نه شدت بیماری تغییر کرده؟
مثلا ایتالیا رو میفهمید؟
بله بله بله
بله. خب در مورد به هر حال متوسط سنی دارین درست میفهمه، ایتالیا دومین کشور پیر دنیاست فکر میکنم. مثلا یکی از دلایل میتونه اون باشه، ولی نه به این حد. وقتی که عدد 10-12% مرگ و میر میشه، اولین تشخیصی که ممکنه و مهمترین تشخیصی که وجود داره این که آمار کامل نیست. یعنی آمار بیماران کامل نیست، مرگ و میرشون کامل نیست، ولی بیماران کامل نیست.
متوجه شده.
یعنی اینکه بیماران مطمئنن خیلی بیشترن، حالا یا علامتاشون یا بی علامتن، یا علامتاشون کمتره، ازشون تست گرفته نشده که این اتفاق افتاده اینقدر درصد بره بالا. واقعا 2% هم یه خود زیاده.
یعنی کمتر از 2%؟
کمتره بله. چون شما یه بار دیگه من عرض کردم خدمتتون که 20% افراد کاملا بی علامتن، اونا اصلا نمیان توی این آمارایی که هیچ جای دنیا هست. هیچ کس نمیره از یه آدم بی علامت آمار بگیره، مگه اینکه یکی دوتا کشور دنیا. مثلا اگه شما آمار کره رو نگاه کنید،
بله،
آمار آلمان رو نگاه کنید، این به این معنی نیستش که آلمان خیلی حالا ICU خوبی داره، البته داره واقعا، ولی به این معنیه که اینقدر غربالگری خوب انجام شده که افراد بی علامت هم تو غربالگری اومدن و اون درصد اومده پایین.
دکتر یه سوال، من در صحبت هایی که از رؤسای دانشگاه شنیدم که نوع گرفتن تست خودش آمار خطا رو بالا میبره، و کیت هایی هم که الان موجوده 100% نتیجه درستی به ما نمیدهند. پس ما دو تا خطا داریم، یک تعداد کیت هامون که کافی نیست، این یه بحث، دو خطا در کیت ها وجود داره، سه نحوه تست گیری در خیلی از مراکز.
خطا در کیت ها وجود نداره، کیت ها حساسیتش همینقدره. یعنی این که ما با کیت های موجود پیدا کردن ویروس تای حلق که به هر حال نمونه گیری میشه حدود 30% در بهترین شرایط و اگه از بینی نمونه بگیرن بازم اگه بهترین شرایط رو بگیرن 60%، یعنی حساسیت این تست اینقدره و واقعا توی اون تست بینی 40% افراد رو نمیتونه، حتی علارغم اینکه بیمارن، نمیتونه مشخصشون کنه و در اون تست ته حلق 70% افراد رو نمیتونه مشخصشون
کنه. خب الان یه مشکل دیگه هم هست. ببینید گرفتن تست از ته حلق خودش باعث تهوع میشه، باعث استفراغ میشه، باعث سرفه میشه و خیلی از کسانی که تست میگیرن به خاطر اینکه مبتلا نشن رعایت بکنن سعی میکنن از جلوی دهان تست.
دقیقاً دارین درست میگین. یکی از همونطوری که عرض کردم اگر در بهترین شرایط، این بهترین شرایط خیلی قابل انجام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه البته کسایی که تست میگیرن باید کاملا ماسک درست زده باشن، شیلد درست داشته باشه، یعنی اون عینک درست رو داشته باشن که منتقل نشه بهشون.
بله.
ولی دارین درست میفرمایید، واقعا اینطور هست. ممکنه کسی از همکارا خسته باشه، واقعا ممکنه ماسک درست نداشته باشه و به جایی که بیاد واقعا اون ته حلق ببره که احساس به هر حال تهوع به فرد دست میده و سرفه و احتمال انتقال بیشتر میکنه، ممکنه بیاد از روی زبان، روی کناره های دهان بگیره که اون هم باز حساسیت جریان رو میاره پایین، یعنی احتمال مثبت شدن رو کم میکنه. کاملا درست میگید، یعنی اینکه تکنیک گرفتن بسیار بسیار کمک میکنه، ولی در بهترین شرایط و بهترین تکنیک که گرفته بشه، عرض کردم توی حلق 30% و در بینی 60%.
سوالی که یکی از دوستان پرسیدن اینه که محل کارشون شرایطشون طوری که استبل دارن و اسب نگهداری میکنن، چون گفته میشه که اسب و انسان خیلی به هم نزدیکی دارن و بیماری ها رو موقع آزمایش حتی مثلا واکسن ها روی اسب امتحان میکنن، آیا این احتمال وجود داره که اسب اونها کرونا بگیره و بهشون انتقال بده؟
خب ما هنوز هیچ به هر حال کیس ریپورتی، یعنی هیچ جایی ریپورت نشده این جریان که اسب میتونه بگیره، ولی به هر صورت این ویروس ویروسیه که قابلیت به هر حال
انتقال
آلوده کردن و انتقال یک سری از حیواناتو داره. این یک سری از حیواناتو ما مثلا در مورد اسب، در مورد سگ میدونیم که قابلیت انتقالو داره، ولی در مورد اسب واقعا هیچ جای گفته نشده. هیچ کس هم نمیتونه بگه نیستم چنین چیزی، یعنی واقعا ممکنه از هم بیمار بشه. حالا اینکه آیا علامت دار بشه یا فقط قابلیت انتقال رو به بقیه داشته باشه بدون علامت، اینا باید روش کار بشه. هنوز کار نشده که من جواب این عزیزمون رو بدم، ولی احتمالش هست واقعا.
خیلی جا گفته میشه که بعض از کشورها واکسن رو ساختن، روی تعدادی از افراد هم امتحان کردن و دنبال نتیجه اند. آیا ساختن واکسن در یک پروسه 2 تا 3 ماه ممکنه؟
خب این برای بحث خیلی زیادیه که اتفاق میفته. من یه مثال خدمت هموطنان عزیزم بزنم.
خواهش.
نگاه کنین، برای HIV و برای هپاتیت C سال هاست که دارن میخوان واکسن بسازن، یعنی بالای 10 سال، 15 سال، 20 ساله و هنوز نتونستن بسازن. چرا؟ واکسن ساخته شده ولی این واکسن به هر حال عملکرد مناسبی نداره، نمیارزه زدنش. بنابراین این که واکسنی بخواد ساخته بشه، اولا که به یه واکسن خوبی برسیم، یعنی این که تمام این کارا برای اینه که به یه واکسنی برسیم که اولا ایمنیزاییش قابل قبول باشد، دوما عوارضش عوارض کمی باشد، و سوم این که قابلیت حالا تولید در انبوه داشته باشد. من این داری که میبینید که فکر میکنم فارسی شده، قابلیت تولید انبوه رو داشته باشد. بنابراین این واکسن باید این به هر حال مشخصاتی که عرض میکنم رو داشته باشه. برای اینکه به اینجا برسیم ما فعلا تو اولین قسمتشیم، یعنی که اول ببینیم که آیا این واکسن عملکرد مناسب و ایمنیزایی مناسب رو دارد یا نه. ما هنوز همه اون چیزایی که اخبار دارین میخونین تو این مرحله. وقتی این مرحله که فعلا حیوانیش رد شده و دیدین دیگه از هفته پیش انسانی شروع شده،
بله.
اگه این مرحله ببینن ایمنیزایی مناسبی داره، بعد میریم روی اینکه این آیا این واکسن عوارض قابل قبولی داره، عوارض داره که نتونی
صرفش میشه. بله.
بله
که زمان زیادی صرف میشه برای رسیدن.
بله بله دیگه. دیگه بعد از اون که اونو انجام دادیم اون وقت بعد بیایم ببینیم که آیا این تولید انبوه میشه که، یعنی واقعا خیلی طول میکشه. و باز اولین قسمت قضیه اینه که ما ببینیم که عملکرد و ایمنیزایی مناسب رو دارن. یه بار دیگه باز میگم واکسن های خیلی زیادی هنوز دارن روش تحقیق میکنن و نتونستن بسازنش. این واکسن
پس بازم برمیگردیم به صحبت شما که بهترین راه فعلا اینه که مبتلا نشی.
دقیقا بهترین راه اینه که کسی رو نبینیم که ازش بگیریم.
آها زنده
بود. یعنی که کاملا بله.
خب خیلی از دوستان پزشک توصیه کردن، ببینید ما تاکید میکنیم این چیزی که دوستانمون الان میشنوند از یک مرکز تخصصی میشنوند که قابل اطمینانه و میشه بهش رجوع کرد. به خاطر همین دارم بعضی سوالات رو میپرسم که شاید در حیطه شهر وظایف شما نباشه، اما تا اونجایی که میشه راهنمایی بکنید. خیلی ها معتقدند که با خوردن شیر ویتامین دی میگیرن، مقابله با بیماری میکنن، اما شیر باز میخرن و میجوشونن، جای نگرانیشون رو میخوان کمتر بکنن، میگن بسته شاید آلوده باشه، بیماری انتقال پیدا کنه. آیا خوردن شیری که جوشیده هست خوبه یا بده؟
بله، خوردن شیر برای انسان لازم است، به خاطر اینکه اون مواد ریزمغذی که دارد انسان در شیر وجود داره و باید لبنیات مصرف بشه که شیر جزء بشه. ولی این اصلا ربطی به کرونا نداره، نخوردنش منجر به افزایش کرونا یا خوردنش منجر به کاهش ابتلا به کرونا نخواهد شد. در مورد شیر بسته‌بندی و شیر باز هم اصلا اینطور نیست، شیر بسته‌بندی کاملا سالم است، فقط مسئله اون بستشه که ممکنه دست یک بیمار که حالا علامت دار بوده یا نبوده بهش خورده باشه و ویروس روی این حالا به هر حال جلد این شیر یک روز دو روز چند ساعت زنده بمونه. بنابراین فقط اون جلدشه که باید تمیز بشه، که همه انقدر گفته شده که با چی تمیز کنن دیگه لازم نیست من بگم، ولی اون محتویات داخلش کاملا سالم. سوال اولشم که جواب دادم، گفتم بله. نه بله. خوردنش چیزی کم میکنه، نه نخوردن زیاد.
دوست دیگه گفتن که من 57 سالمه، ناراحتی قلبی دارم، نگران اینم که از طریق هوا این انتقال به هم برسه. آیا یه همچین چیزی درسته؟ نگرانی من بیشتر اینه که از طریق هوا انتقال پیدا کنه.
خب متاسفانه در این مورد خب کار زیاد شده، متاسفانه یه سری از حرفایی هم که زده شده علمی نبوده. اینکه آیا این قابلیت انتقال از طریق هوا منظور با ذرات کوچک کم وزن معلق در هواست، منظور این هموطنم احتمالاً همین بوده. عرض کردم در شرایطی در بیمارستان این احتمال وجود داره که اتفاق بیفته و در کوچه و خیابون و پارک و محل کار این احتمال بسیار 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 کمه. در پزشکی هیچی واقعا 100% نیست، ولی احتمالش بسیار بسیار کمه. حالا دارن کار میکنن، این کارها واقعا به خاطر اینکه کارهای علمی در این مورد بسیار بسیار سخته، خیلی سخته، اینکه بتونن ثابت کنن که از این طریق منتقل شده بسیار بسیار سخته. اینطوری واقعا هم راحت نیست کسایی که دارن کار میکنن، ولی به هر حال یه سری مقالات هم اومده که در شرایط بسیار خاص ممکنه که با عدسه‌ای این به جایی که 1 متر 2 متر بره یه خود بیشتر باشه و به جایی که زیر 1 دقیقه روی هوا باقی بمونه یه خود به چند دقیقه، حتی بعضی از حالا مقالات 1.5 ساعت 3 ساعت هم نوشتن رو هوا باقی بمونه. این احتمالات بسیار بسیار کمه، یعنی ما نمیتونیم احتمالات خیلی کم رو بخوام در مورد صحبت کنیم.
به صورت فرضیه است، تثبیت شده
بله نیست. فرضیه است و به هر حال احتمالش هست، ولی بله به صورت بله. فرضیه و خیلی احتمالش کمه. اون چیزی که ثابت شده هستش اینه که این ویروس 1 متر 1.5 متر که به تاریخ کنه میخوره زمین و بیشتر از اون روی هوا باقی نمیمونه، چون ویروس سنگینی نیست. در شرایطی که یک سری کارهای بیمارستانی که من توی صحبت قبلی در صورت اشاره کردم انجام بشه، میتونه بیشتر رو هوا باقی بمونه که اونم توی بیمارستان ها و در بخش های خاصش اتفاق میفته.
آی دکتر میرزایی عزیز که از دوستان همکاران شما هم هستن، به خیلی ممالات دارن مبتلا شدن به ویروس کرونا، ایشون یه اشاره ای داشتن که حس بویایی و چشایی ضعیف میشه، به همین خاطر یه دوستی گفتن که آیا من برای ورزش کردن به صورت انفرادی در محیط باز و خلوت که کسی نباشد باز هم باید ماسک بزنم؟ آیا حس بویایی تغییر کرد، باید به پزشک مراجعه کنم؟
بله این دوتا سوال هست.
بله.
در مورد سوال اولتون، در جای باز اصلا مشکلی ایجاد نمی شود، شما فاصله 3-4 متری از بقیه کسایی که به هر حال دارن ورزش میکنن اگر که حفظ کنید اصلا نزدیکتر از 2-3 متر و 3-4 متر نشید، هیچ اتفاقی براتون نمیفته. در مورد بویایی بله این هست، یعنی به هر حال ویروس ها روی حس بویایی تاثیر دارن، همه ویروس هایی که عفونت دستگاه تنفسی فوقانی میدهن، ولی این ویروس یه خود بیشتر جریانش. ما خیلی از بیماران رو داشتیم که با کاهش بویایی و بعضی بویایی و چشایی مراجعه کردن که بعد از 2 تا 3 هفته اکثرا اینها خوب میشن. ممکنه بعد به صورت به هر حال ازشون سوال کنیم که همه خب میگن ما علامتی نداشتیم فقط بویایمون رفته، ولی وقتی ازشون سوال کنیم مثلا یادشون میاد یه شب ممکنه بیحال شدن، یه خود درجهشون زیاد شده، به هر حال ممکنه که حتی علامت اینطوری هم پیدا کرده باشن، ولی بعضیا واقعا بدون اینکه اون علامت رو داشته باشن فقط با کاهش بویایی مراجعه کردن. بله در این شرایطی که ما در برصورت همگیری هستیم، اگر که بویایی و یا بویایی و چشایی یکی از عزیزان کم شده، حتما تلفنی با یکی از همکارای من صحبت کنه. احتمال خیلی زیاد همکار من مایعات فراوان بهشون به هر حال پیشنهاد میکنم بخورن، حالا با برصورت غذاهای خاصی، و این که میگه قرنطینه کنن خودشون. این قسمتش خیلی مهمه، یعنی ما الان کسانی که بهمون زنگ میزنن و میگن بویاییمونو از دست دادیم، ما خب ازشون میپرسیم هیچ شبی بود یه خود بیحال بوده باشی، بدنت یه خود درد گرفته باشی، تبی کرده باشی، لرزی کرده باشی؟ اکثرا در میاریم ازشون این جریانو، ولی حتی اونایی هم که اینا رو نداشتن لطفاً با همکار من تماس بگیرن، همکار من حتما قرنطینه‌شون میکنن که به بقیه منتقل نکنه.
زنده باد. یک دنیا ممنون از دکتر شکوهی عزیز که تو اوج کارشون باز هم ما رو همراهند و اطلاعات خوب و موثق و در اختیار ما و دوستانمون قرار میدن. آرزوی سلامت میکنم برای شما و همه همکارانتون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.